نقش مهندسی فرهنگی وجود داره، یک نگاه از بالا به پایینه. تجربه این نگاه همین که ما یک ابلاغ، یک سری دستورالعمل در نظر بگیریم. حالا آقای دکتر بهرینیان گفتن که این شکلی نیستش دستور،
آقای دکتر بنیانیان
ببخشید، این شکلی نیستش دستورالعمل حرف آخر رو میزنه. من اون چه که از این سند برداشت کردم، حالا مطالعه‌ای که داشتم، تمامیه این حالا دستورالعمل هم نه، یک قدم عقب‌تر شعار بود، شعارهایی که باید در جامعه رواج پیدا کنه و حالا فرهنگ متناسب با اون چیزی که در نقشه اومده گسترش پیدا کنه. ما تجربه فرهنگ‌های از بالا به پایین رو داشتیم، انقلاب فرهنگی در چین رو داشتیم که شکست خورد. هیچ وقت هیچ دولتی، هیچ سیستمی، هیچ حکومتی نتونسته که از طریق بوروکراسی، از طریق جزمندیشی و از طریق میگم دستورالعمل یک فرهنگی رو بر جامعه تحمیل بکنه. این چیزی هم که در سند اومده برخلاف حرفای مسئولین ما، بزرگان نظام و همه اینها هستش. و متاسفانه این اولین باری نیست که ما همچین راهبردها و رویکردهایی رو از سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی میبینیم. دیدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به بخش‌های دیگه از جامعه، مثلا دانشگاه هم هست، همین دیده که دید دستورالعمل طور و یک دید بوروکراتیک سخت و خشک که از طریق اون یک سری سیاست‌ها در دانشگاه رواج پیدا بکنه.
بسیار خوب. باز اگر فرصت بود حتما برمیگردیم به میز دانشجویان، اجازه بدید که یه مقدار صحبت‌های اساتیدم بشنویم با توجه به اینکه زمانمون در این برنامه محدود هست، اما مجدد این یادآوری و تاکید رو می‌کنم که ما این بحث رو در برنامه‌های آینده کرسی‌های آزاداندیشی هم با حضور همین میهمانان و اساتید دانشجویان گرامی ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که در میز اساتید اول مجدد سراغ آقای دکتر بنیانیان بریم، چون ایشون مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن و با توجه به اینکه یعنی جدای از انتقاداتی که به خود سند وارد هست، ظاهرا یه سری از انتقادات میز دانشجویان ما برمیگرده به خود شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلا مجزا از بحث سند مهندسی فرهنگی کشور. چقدر این انتقادات وارده به خود شورا رو قبول دارید شما و میپذیرید و آیا این گسست و این در واقع جدایی بین شورا و جامعه مخصوصا دانشگاهی ما در حقیقت وجود داره؟ قبول دارید شما، میپذیرید این انتقادات رو یا خیر؟
بله، عرضم خدمت شما که ما خود زمانی خودمونم دانشجو بودیم، این که تو دور دانشجویی کلماتی رو به کار ببریم که همه چی رو ببریم زیر سوال و کیف بکنیم، لذت ببریم، وقتی به سن ما میرسن نگاه میکنن به پشت سرشون بعد هی شرمنده میشن چون این حرفا چی بود ما زدیم. ببین عزیزان، اول نگاه کنیم ببینیم مفهوم مدیریت فرهنگی رو با هم تفاهم داریم یا نه. میشه برای فرهنگ هم مهندسی به کار برد؟ راجع به خود شورا بگم، شورا ترکیبیست از مدیران اجرایی که تو حوزه فرهنگ مسئولیت مستقیم دارن، مثل آموزش پرورش، آموزش عالی، وزیر ارشاد، رئیس سازمان تبلیغات، رئیس صدا و سیما و یه 40 نفر نخبگانی که از حوزه و دانشگاه انتخاب شدن به عنوان اشخاص حقیقی و رؤسای سه قوه. اینا هر 15 دفعه موظفن جلسه بگیرن توی دبیرخونه یه شورا با هم فکری دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بر حسب موضوعاتی که مسئله تعریف میشه بحثایی میشه، پیشنهاداتی آماده میشه، میره تو صحنه شورا، اونجا وقتی به تصویب رسید و وقت بعد ابلاغ میشه به دستگاه‌های زیرابط. بنابراین جزو معدود مراکزی است در ساختار حاکمیتی ما که پیوند مدیر اجرایی، نخبگان حوزوی و نخبگان دانشگاهی پیرامون مسئله‌های جدی روزمره جامعه بحث‌های جدی میشه. تو شورای عالی فضای مجازی هم یه همچی ساختاری رو داریم. حالا در یه فروسه چندین 3-4-5 ساله توی کارگروه های مختلف، بخش های مختلف مهندسی فرهنگی تدوی شد و توی دبیرخونه باز با یه جلسه ای که تقریبا هر روز اینا جلسه داشتن، اینا با هم تلفیق شد. چون میدونید وقتی این سند رو تهیه میشه مثلا هزاران صفحه پیشنهاد میان، چه بعضیش مشترکه بعضیش متضاده، یه جایی باید این آمو هم تلفیق شد و توی یه کارگروه، چه اسمش بود، کارگروه مهندسی فرهنگی، اینا اونجا تلفیق شده، بعد رفته توی خود صحن شورا. تو صحن شورا هم به شدت حساسیت بوده که 33 جلسه طول کشیده بعد به تصویب رسیده. حالا اینکه چرا اجرا نمیشه، میشه در جای خودش توضیح بده، اما من میخوام یه مقداری این جنس مباحث رو از بالا به پایین مهندس فرهنگی رو بحثش رو باز کنم. ببینید دوستان، مردم سالاری و یا دموکراتیک اداره کردن کشور راه حل میخواد. آیا یه همچی سندی که فهم موضوعاتش برای استادای دانشگاه یخت سقیله چون مقدماتش رو نمیدونند، اینا میشه گذاشت تو روزنامه گفت بیان بخونید رأی بدید؟ آیا به ذهنتون میرسه که ما مرد ما جمع کنیم بگم میخوام این دهنت 16 متره تیرا هم بندازیم، شیابا 12 موافقن، شیابا تیراهن 14 موافقن، شیابا تیراهن 16؟
یعنی منظورتون اینه که بحث تخصصیه؟
بحث بسیار تخصصی است که نخبگان جامعه باید دور هم جمع بشن و ببینن مسائل فرهنگی این مقطع ما چیست. از یه منبع بالادستی که اون منبع در اساس ما اسلام گرفتی، میتونه یکی بگه من اسلامو قبول ندارم، تفکر لیبرالیست قرض بگیر، بگم حالا مردم اینا نپذیرفتن توده مردم ما، بر اساس اون مبانی اومدن متری داشتند گفتن ما مسئله فرهنگیمون چیه، و بعد نشستن دور هم راجع به راه حلاش فکر کردن. خودشون اعتراف میکنن این راه حل ها تو حوزه فرهنگ وقتی اجرایی خواهد شد که اقناع سازی بشه برای مخاطبی. وقتی بحث از بالا به پایین میاد دیگه همه این بحث ها به همه مردم ارتباط نداره. ما وقتی تو فرهنگ اقتصاد صحبت میکنیم باید بریم ببینیم کارگرمون باوراش، ارزشاش، الگوهای رفتاریش تو محیط کار اقتصاد کجا نقطه مثبت داره، کجا نقطه منفی. اونجا با کمک خود مدیر اونجا با بهره گیری از صاحب نظرانی که در حوزه و دانشگاه و جامعه هستند فکر کنیم که تو محیط این کارخونه ما چطوری میشه فرهنگ سازمانی این کارخونه خاص رو اصلاح کرد. ببینید این هم از بالا به پایین است، هم از پایین به بالاست وقتی این مدل رو فکر میکنید. اما جنس مدیریت فرهنگی نقطه اولیش تو بالا باید شش بگیرد، وگرنه شما وقتی بیایی به توده مردم مراجعه کنی، توده مردم مشکلشون گوشته، پیتوخ، مرغه، اینها، تا راجع به فرهنگ حرف بزنی بهت میخندن و تو مثل مشکل نداری، سیری مثل تو داری حرف بزنی. اما آیا ما همه جو میتونیم فکر کنیم؟ ما تو رده مدیریت و مسئولیت های بالای نظام باید بلند مدت رو هم ببینیم همیشه، چه ما مشکل اقتصادی نداریم، ضمناً خیلی از مشکلات اقتصادی اونم ریشه فرهنگی داره. تا میریم مشکل اقتصادی رو حل کنیم با مضرات فرهنگی رو برون میشیم، همزمان چه مسائل اقتصادی رو میبینیم فرهنگی رو باید ببینیم. بنابراین من خواهشم اینه تو جلسه این بحث های از بالا به پایین و پایین بالا که بچه های دانشجوی سال اول دوم خیلی خوششون میاد که خوب حالشو گرفتی اینا، از این بحث رو بیان بیرون، بحث یه کمی علمیش بکنیم که فرهنگ چگونه است. یه دو جمله هم راجع به مهندسی بگم. ببینید مهندسی یعنی این که شما یک متری اول تعریف بکنی. ببینید توی پزشکی یه تبجیر طراحی میکنن، اول که میری دکتر تبجیر میذاره زیر زبان شما چه ببینه تو بدن تو اختلالی هست که درجه تب 2 درجه زیاد شده باشه. این متر رو کی طراحی کرده؟ مردم طراحی کردن یا یه صاحب نظر متخصص و تلفیق علمه؟ ما تو مسئله یه فرهنگ اول یه گروهی باید بشینن بگن فرهنگ مطلوب چیه؟ باورها، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری مطلوب چیه؟ اینا از یه منبعی غیر از فرهنگ موجود باید شما بشینی استخراج کنی. اسم اینا مقام معظم رهبری گذاشتن مهندسی فرهنگ و بعد فرمودن بر اساس این مهندسی فرهنگ. حالا چرا کلمه مهندسی به کار میبرن؟ میخوان بگن این کارو که تو حالا کردین کفایت نمیکنه، یه دور بشینید بر اساس شرایط امروز فرهنگ مطلوب مورد نیاز امروز جامعه ما رو باز تعریف کنید. حالا این متر درست شد، بعد این متر رو باید ورداریم بیان ببینیم تو انتخابات ما چه بلای سر فرهنگمون میاد. بیان ببینیم تو یاران مستقیم دادن به مردم چه آسیب هایی میزنید به رابطه مردم و دولت و روابط مردم با هم دیگه و چه اتفاقاتی تو فرهنگ ما میفته، چه تحت عنوان پیوسته فرهنگی مقام معظم رهبری از این بحثا یاد میکنه. بیان طرحهای مهم همش باید پیوسته فرهنگی داشته باشه. بنابراین جنس فرهنگ نقطه اولیش از بالا به پایینه. هر چی فرهنگو بفهمید میفهمید از بالا به پایین این اجرایی نخواهد شد، باید بیای گفتمان سازی کنی و نخبگان رو اول همراه خودت بکنی تا نخبگان بر حسب موقعیت نفوذشون مردم عادی ها همراه تو بکنن. جنس فرهنگ چنین ماهیتی داره. من دارم از راستی سهمم صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، فرصت اون محدود است. حتما آقای اسکافی از میز دانشجویان میخوان صحبت کنن. زنده که حالا من این اشاره بکنم که خدا رو شکر توی جمع دانشجویان ما و در میز دانشجویان ما دانشجوی سال اول دومی نداریم که بخواین حالا خیلی درگیر اون شاید.
آره من می‌خواستم مناظرش من کمی داغ بشه.
خوب کار کردیم. بفرمایید اسکافی.
عرض کنم که من انتظارم اینه که در واقع سایر میهمانان یه مقدار بیشتر انتقاد پذیر باشن. بس فرهنگیه و اتفاقا اگر یکی از در واقع مؤلفه های فرهنگ پیشرو اینه که افراد مسئولان و نهادها به هر حال انتقاد پذیر باشن و خودشون بتونن در واقع انتقاد پذیر رو به عنوان یه هنجار فرهنگی و اجتماعی در جامعه تسری بدن. و اینی که شما بگید که حالا یه حرفایی میزنید بعدن شرمنده میشید، این به نظر من نشوندنده روحیه عدم انتقاد پذیری است. ببینید اگر صحبتایی میشه کلیت قضیه، به کلیت قضیه انتقاد وارد میشه، این به خاطر استفاده از تجارب سایر کشورهاست. ببینید همین که دوست عزیزمون اشاره کردن در انقلاب فرهنگی چین خب با همین دیدگاه اومدن روی کار و خب البته فجایع بسیار زیادی رو در تفاوتش با انقلاب فرهنگی ما این بود که فجایع اون بسیار شدیدتر بود و در نهایت به جای رسیدن که خود حزب کمونیست اومد و عذرخواهی کرد با وجود این که خب به حزب بسته محسوب میشه. ولی اینه که شما بگید که نه اینجوری نمیشه و بحث تخصصی هم بالاخره در یه جامعه ای که بر مبنای جمهوریت هست. ببینید نظام ما یه نظام جمهوری اسلامی است، نظامی است که یه پایه اساسیش بر اساس جمهوریت. خب اگر بحث تخصصی هم باشه خب حداقل بایستی نمایندگان مردم برون و این کارهای تخصصی در واقع متخصصان خودشون انتخاب بکنن و در اونجا در واقع نظارت بکنن. اگر اجازه بدید من چند تا نکته در مورد محتوای این در واقع سند هم اگر اجازه بدید یه اشاره بکنم.
آیه اسکافی اجازه بدید بحث در واقع تخصصی شما رو در ارتباط با محتوای سند موکول کنیم به برنامه هفته آینده، به خاطر اینکه ما تقریبا دیگه زمانمون خیلی محدود هست و نیازمند یه جمع‌بندی از هر کدوم از دانشجویان و در واقع در میز اساتیدمون آقای دکتر سرفراز هستیم. صحبت‌های آقای دکتر بنیانیان و شما رو در واقع به عنوان جمع‌بندیتون ما در این برنامه البته در نظر خواهیم گرفت، اما خواهش میکنم که دوستان در ذهنشون مباحث بمونه تا هفته آینده که انشالله برای برنامه بعدی همین سلسله مباحث رو ادامه بدیم. در نتیجه من خواهش میکنم ابتدا از آقای دکتر سرفراز که شما جمع‌بندیتون رو از جلسه امروز بفرمایید و اگر به هر حال نکته‌ای هست که بخواید در واقع بهش اشاره کنید برای جلسه آینده اون رو هم می‌شنویم.
با تشکر. البته برای جمع‌بندی خیلی زوده، ولی من دو سه تا نکته در حقیقت باز برمیگردم به مطالبه آقای دکتر عاملی به عنوان دبیر شورای عالی مبنی بر بروز رسانی در حقیقت سند. نکته اول که ایشون شروع میکنه بحث مطالبه رو با در حقیقت تحولات و تغییرات فرهنگی شروع میکنه. ببینید شما همونجوری که دوستان فرمودن در بحث فرهنگ برخلاف حوزه‌های دیگه شما با یک پویایی خیلی فراوانی روبرو هستی. این در حقیقت فریز کردن فرهنگ و
منجمد کردنش،
آره منجمد کردنش و یعنی همزمان دیدن فرهنگ، یعنی خارج کردن فرهنگ از بستر تحولات، از بستر تاریخ، برای اینکه بشه شناختش، برای اینکه بشه باهاش ور رفت، بشه برنامه ریزیش کرد. اینا الفاظ دقیقیه که من عرض میکنم. این در حقیقت یه خطر بزرگ داره و اون خطر بزرگ ندیدن اون تغییرات فرهنگی که تر اون در همون لحظه‌ای که شما دارین فریزش میکنین، دارین منجمدش میکنین و میخواین رویش آزمایش انجام بدین، یا به تعبیر استعاره های آقای دکتر بنیانیان روش مهندسی کنین، در حقیقت این خطر وجود داره که در همون لحظه فرهنگ داره با سرعت‌های متفاوتی، چون لایه لایه از فرهنگ، فرهنگ یه چیز نیست، ما با یک پدیده مواجه نیستیم، ما با یک در حقیقت امری مواجه هستیم که لایه لایه است، تو در توه. فرهنگ نخبگان، فرهنگ عامه پسند، فرهنگ متعالی، فرهنگ مکتوب، فرهنگ شفاهی، فرهنگ زیسته، فرهنگ در حقیقت رسمی که سند میشه، کتاب میشه، متن میشه. یعنی فارغ از این متن، فارغ از این کتاب در حقیقت سند مهندسی فرهنگی که خودش نشانه ای از فرهنگه، بخشی از فرهنگه، فارغ از این، حول این، محیط بر این، یک فرهنگی وجود داره. اون فرهنگ سازوکار خودشو داره، داره کار خودشو میکنه، داره زندگی خودشو پیش میبره. ما در حقیقت یک خطر عمده که حالا در رویکرد بالا به پایین یا پایین به بالا یا هر چیزی، هر اسمی بخوایم، اسم خیلی مهم نیست الان، هر رویکرد سیاستی و در حقیقت مدیریتی که ما به فرهنگ اعمال کنیم، ما با این خطر روبرو هستیم.
بله.
که فرهنگ رو بیایم به شکل در حقیقت فریز شده، منجمد، فارغ از تحولات تاریخی و تغییرات فرهنگی، اون رو بخوایم مدیریتش کنیم. ما در حقیقت با این خطر روبرو هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان دیگر، آقای نکویی خیلی کوتاه لطفاً اگر صحبتی دارید.
همونطور که دوستانم فرمودن، من هنوزم سر حرف خودم هستم که دید مهندسی داشتن به فرهنگ مثل بقیه مقوله‌های حوزه علوم انسانی دید، فکر میکنم اشتباهی باشه، چون تقریبا الان نقل محافل اقتصادی هم هستش که میگن دید مهندسی داشتن به این، مهندسی کردن اقتصاد ما، اقتصاد ما رو به این روزی که الان هست رسونده. و میخواستم بگم که ما برای ساختن یک فرهنگ، برای ساختن این باورها و ارزشهایی که هست، تقریبا نیاز به هزار سال زمان نیاز داره.
درسته. شاید
و برای خراب نکوی... کردنش هم به همون مقدار هزار سال ما زمان لازم داریم که درسته. فرهنگ رو بخوایم نابود بکنیم و از بین ببریم.
شاید بهانه خوبی باشه برای هفته آینده و جلسه بعدیمون که یه مقدار بیشتر روی این واژه، شاید در
واژه شناسی یکم باید ریز بشیم.
همون منظورم هست، شاید در تفهیم این واژه مهندسی یکم دچار اشتباه شده باشیم و این درست انتقال داده نشده باشه. شاید یه مقدار لازم است که دوستان از شورای انقلاب فرهنگی این رو برای ما یه مقدار تعریفش بکنن که شما هم باش کنار بیاین. آقای گل محمدی.
بله، ببینید، خب دوستان به مواردی اشاره کردم، من به دلیل نبوده وقت میگذرم ازشون، ولی خب جناب بنیانیان
نگذارین ازشون، یادداشت کنیم برای هفته آینده.
بسیار عالی. گفتن که من حاضرم توضیح بدم که چرا در طول این 15 سال این سند اجرا نشد و من هی منتظر بودم که ایشون توضیح بدن.
حتما در جلسه آینده دکتر اشاره خواهند کرد.
سوال برام که انشالله اگر در جلسات بعدی توضیح بدم ممنون میشم. و من مجدد تاکید میکنم، یعنی بین این صحبتهایی که شد جناب دکتر بنیانیان گفتن که مردم لزوماً، عامه مردم نمیتونن توی این موضوع نظر بدن. من هم با نظرشون موافقم و مجدد برمیگم به حرفی که اول گفتم، من فکر میکنم انجمنهای مردم نهاد میتونه پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم باشه و به صورت تخصصی تر در خصوص موضوع بحث بشه. در
خیلی متشکرم. آقای فرزانپور.
در جمع‌بندی عرض کنم خدمت شما که البته ما خدمت جناب آقای بنیانیان ارادت داریم، ایشون بزرگ ما هستن، اگرم انتقادی گفته میشه صرفا از سر دلسوزیه. ولی آقای بنیانیان، ما دقیقا سر ما که علوم اجتماعی میخونیم، جامعه شناسی میخونیم، دقیقا رو همین موارد خیلی حساس هستیم. یعنی فرهنگ، پدیده های فرهنگی، علوم اجتماعی، پزشکی نیستش. علوم تجربی نیستش، متفاوت از این قضیه است و همین نگاهی که ما به این نگاه انتقاد داریم که به پدیده فرهنگ به مثابه علوم تجربی به مثابه پزشکی نگاه میشه و هم از همیناست که لفظهایی مثل مهندسی فرهنگی در میاد و در نهایت سیاستهایی اجرا میشه.
مثالی که آقای دکتر زدن و تشبیهی که به پزشکی کردن شما این برداشت براتون ایجاد شده که حالا اجازه بدیم پس راجع به این موضوع هم در هفته آینده حتما بهش خواهیم پرداخت و صحبت‌های آقای دکتر بنیانی هم در این خصوص انشالله در هفته آینده خواهیم شنید. ما امروز در میز اساتید در خدمت آقای دکتر حسن بنیانیان بودیم، مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و جناب آقای دکتر سرفراز دکترای علوم ارتباطات، و در میز دانشجویان در خدمت آقای ابراهیم اسکافی دانشجو دکترای زمانشناسی، آقای علی نکویی کارشناس اقتصاد، آقای گل محمدی کارشناس خبرنگاری و آقای فرزانپور دانشجو کارشناسی جامعه شناسی بودیم. از همگی متشکریم، علل خصوص از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه برنامه امروز کرسی های آزاد اندیشی از شبکه رادیویی گفتگو رو همراهی کردید. انشالله همونطور که خدمتون عرض کردم ما این موضوع رو در ارتباط با چگونگی روزآمدسازی و پیاده سازی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در هفته های آینده هم ادامه خواهیم داد. متشکرم که با ما بودید. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم که با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. امروز 16 مرداد ماه در تقویم رسمی کشورمون به نام روز تشکیل جهاد دانشگاهی به سال 1359 نامگذاری شده. پس از پیروزی انقلاب تا وقوع انقلاب فرهنگی، فضای دانشگاه‌ها هنوز آنطور که باید با شرایط دوران بعد از انقلاب هماهنگ و همسو نگشته بود. از این رو امام خمینی رحمت الله علیه فرمان انقلاب فرهنگی را صادر کردند. در پی صدور این فرمان، برای تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی و ضرورت ایجاد تحول در دانشگاه‌ها، ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد. این ستاد برای ایجاد بازوی اجرایی برای ساماندهی و نظارت بر وضعیت مدیریت دانشگاه‌ها، شورای عالی جهاد دانشگاهی را تشکیل داد. این شورا نیز در 16 مرداد ماه سال 59 جهاد دانشگاهی را تأسیس کرد و از آن روز جهاد دانشگاهی زیر نظر ستاد انقلاب فرهنگی و بعدها شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال است.
سوی تو پر می کشم از دور.